16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 11 آذر سال 1402 خورشیدی برابر با 2 دسامبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام. روز شنبه ارتش اسرائیل با تداوم حمله‌های خود به شمال غزه، مناطقی در جنوب این منطقه به ویژه در خان یونس را بمباران کرد. بنابر اعلام ارتش اسرائیل، بیش از 50 نقطه از مواضع حماس از طریق هوا، دریا و زمین بمباران شده است. به گفته مقام‌های بهداشتی غزه، از زمان پایان وقفه 7 روزه در جنگ، دست کم 200 فلسطینی در حمله‌های اسرائیل کشته شده‌اند. از دیگر سو پرتاب راکت از سوی حزب الله لبنان با واکنش اسرائیل روبرو و منجر به کشته شدن دست کم 3 تن از چپ نظامیان حزب الله و 1 غیر نظامی شد. شماری از کشورهای جهان از جمله آمریکا خواستار جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان در نوار غزه شدند. در نشست بین المللی تغییرات اقلیمی که در دبی برگزار می شود، 20 کشور جهان خواهان 3 برابر شدن استفاده از انرژی اتمی شدند. کشورهای مدافع استفاده از انرژی اتمی میگویند این مسئله میتواند حجم گازهای گلخانه‌ای را تا سال 2050 به 0 نزدیک کند. جان کری نماینده آمریکا در نشست دبی گفته است رسیدن به این هدف بدون استفاده از انرژی اتمی امکان پذیر نیست. آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، اوکراین و امارات متحده عربی از جمله کشورهایی هستند که از طرح افزایش استفاده از انرژی اتمی پشتیبانی می‌کنند. موضوع جایگزینی انرژی اتمی با انرژی‌های فسیلی مدت هاست که ادامه دارد و فعالان محیط زیست بارها نگرانی خود را درباره امنیت نیروگاه‌های اتمی و چگونگی ذخیره کردن پسامندهای اتمی ابراز کرده‌اند. سازمان هواشناسی برای 7 شهر که شاهد افزایش غلظت آلاینده ها هستند هشدار نارنجی صادر کرد. در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، عراق، مشهد، قم و تبریز آلودگی هوا به حد ناسالم رسیده و احتمال دارد در 1-2 روز آینده به سطح بسیار ناسالم برسد. روز شنبه مدارس ابتدایی در تهران و تمامی مدارس و دانشگاه ها در اصفهان به دلیل آلودگی بیش از حد هوا غیر حضوری اعلام شدند. در سالهای اخیر آلودگی هوا در شهرهای بزرگ به یکی از علل مرگ و میر در ایران تبدیل شده است. روز گذشته عباس شاهسونی رئیس گروه سلامت و تغییر اقلیم وزارت بهداشت گفت بیش از 10% از مردم به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند.
ما در کشور در سال 1400 20800 مورد مرگ منتسب به آلودگی هوا رو داشتیم و تقریبا 12.6% از مرگ هامون منتسب به آلودگی هوا به خصوص ذرات معلق PM2.5 هست.
دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی تاکنون نتوانستند طرح‌های مطرح شده در قانون هوای پاک را اجرا کنند و به گفته شماری از مقام‌های وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست، نهادهای مجری این قانون با کمبود بودجه مواجه هستند. و روزنامه پیام ما در گزارشی تحقیقی از بازگشت میگوهای صادراتی از استان بوشهر به ژاپن و چین به دلیل آلودگی آب دریا خبر داده است. بر اساس این گزارش در این استان تنها شهرهای بوشهر، قناوه و دیلم دارای سامانه تصفیه فاضلاب شهری هستند و پساب‌های تولید شده در دیگر شهرها مستقیم به دریا می‌ریزد. فاضلاب بوشهر با وجود دارا بودن سامانه تصفیه از 13 نقطه وارد دریا می‌شود. به نوشته روزنامه پیام ما، این میگوها با همین کیفیت بدون سختگیری وزارت بهداشت و سازمان استاندارد وارد بازار ایران می‌شود. مقام‌های محلی و مسئولان دولتی در ایران تاکنون به این گزارش روزنامه پیام ما واکنشی نشان ندادند.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند، اما چکیدی از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. سری میزنیم به آخرین تحولات نبرد اسرائیل و حماس. دستگیری مجدد توماج صالحی موضوع دو گزارش بعدی ماست. مسئله آلودگی هوا رو هم بررسی میکنیم. همه اینها و بیشتر از اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. جنگ غزه پس از یک هفته وقفه از صبح روز جمعه 10 آذر و دقایقی پس از پایان مهلت توافق شده بین دو طرف با بمباران این باری که توسط اسرائیل از سر گرفته شد. همزمان آژیر خطر در چند کیبوتس، شهرکایی با مزارع اشتراکی در نزدیکی مرز با نوار غزه به صدا درآمد که نشان می‌دهد حماس و سایر شبه نظامیان فلسطینی شلیک راکت به خاک اسرائیل را آغاز کردند. وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای اسرائیل را مسئول از سرگیری جنگ دانست و افزود این تصمیم میانجیگری را دشوار و وضعیت فاجعه بار مردم در نوار غزه را وخیم‌تر خواهد کرد. اداره بهداشت نوار غزه که در کنترل گروه حماس است خبر داد که در حملات هوایی صبح جمعه دست کم 109 نفر کشته شدند. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل از جزئیات آخرین تحولات نبرد اسرائیل و حماس میگوید.
بیانیه ارتش حاکی نیروهای زمینی اش نیز شماری از اعضا و زیر بنای حماس در منطقه بیت لاهیارا با آتش از تانک و همزمان با هدایت جنگنده ها برای حملات هوایی به این اهداف از بین بردند. ارتش افزود آتش توپخانه و هدایت حملات هوایی در شمال غزه نیز انجام شده و باندی از اعضای حماس که در کمین نیروهای اسرائیلی بوده و همچنین یک مسجد که بر اساس این بیانیه سازمان جهاد اسلامی فلسطین آن را مقر عملیاتی خود کرده بود با آتش جنگنده ها هدف قرار گرفت. حماس اما اعلام کرد که شمار کشته ها در غزه از بعد از تجدید عملیات در 24 ساعت اولیه به بیش از 240 تن افزایش یافته و تعداد زخمی ها نیز از 650 تن فراتر رفته. همزمان حزب الله مسئولیت از سرگیری حملات راکتی و تحرکات ایزایی نظامی در روز جمعه در مرز جنوب لبنان و شمال اسرائیل را بر عهده گرفت. آمریکا به واکنش نظامی اسرائیل علیه بخشی از جنوب لبنان منجر شد و دست کم دو تن را در این منطقه از پای درآورد. در نخستین ساعات بامدادی شنبه نیز رسانه‌های سوریه از حملات جدید منتسب به اسرائیل در مناطق جنوب دمشق خبر دادند. سخنگوی ارتش اسرائیل در مورد احتمال مسئولیت کشورش در حمله روز جمعه به اهدافی در یمن که وابسته به شورشی‌های حوثی بوده گفت عوامل بین‌المللی دیگر نیز در صحنه حضور دارند. دانیل هاگری توضیح بیشتری نداد. با وجود عملیات جنگی، قطر، مصر و آمریکا به کوشش برای اثرگیری وقفه‌های بشردوستانه ادامه دادند. رسانه‌های اسرائیل به نقل از مقامات کشورشان خبر می‌دهند در صورتی که میانجیگران بتوانند حماس را به ادامه اجرای توافق تبادل گروگان‌ها وادار کنند و به ویژه 15 زن و 2 کودک اسرائیلی باقی مانده در غزه را برگردانند، اسرائیل بار دیگر حاضر به انجام وقفه در عملیات خواهد بود. اسرائیل تا نیمه شب جمعه به خانواده‌های 6 تن از 2 بوده شدگان زن و مرد باقی مانده در دست حماس خبر داد که آنها در اسارت کشته شدند. بر این اساس شمار افراد باقی مانده در اسارت حماس در غزه اکنون 135 تن است که 11 نفرشان خارجی هستند. در این میان خانم میراب لشم گونن، مادر رومی گونن، دختر 23 ساله اسرائیلی که یکی از مادر بزرگایش خانم دبورا عزیزه زاده تهران است و ما در رادیو فردا نخستین رسانه ای بودیم که با این خانواده مصاحبه کردیم، امروز در مصاحبه با رسانه‌های اسرائیلی گفت از جوانانی که در روزهای گذشته از اسارت حماس آزاد شدند اطلاع گرفته که رومی هنوز زنده است ولی پایش زخمی است و حفظ جان او اهمیت دارد.
گزارشی بود از فرنوش رام. اما حساب‌های کاربری توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی که به تازگی با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود روز پنجشنبه 9 آذر از بازداشت خشونت آمیز او به دست شماری از ماموران لباس شخصی مسلح در شهر بابل خبر دادند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه با تایید بازداشت آقای صالحی در روز پنجشنبه اعلام کرد که او به خاطر انتشار یک ویدیو در فضای مجازی و به اتهام نشر اکاذیب و تشویش از عمومی بازداشت شده. نگین نیکنام، ادمین صفحات توماج صالحی در شبکه‌های اجتماعی ساکن آلمان، در گفتگو با مهدی طاهباز درباره تازه‌ترین وضعیت این خواننده معترض پس از بازداشت مجدد توضیح می‌دهد.
خب همونطور که من اعتراضی کردم، دیروز 9 آذر عده لباس شخصی مسلح با کلاشینکوف و کلت کمری به طرز وحشیانه حمله کردن به توماش و همراهانش و با ضرب و شتم و چشم‌بند و به صورت کاملا خشونت‌آمیز بدون ارائه حکم قضایی و کارت شناسایی و کاملا غیرقانونی منتقلش کردن به مکانی نامعلوم. منابع محلی به من گزارشات تایید نشده دادن که این بازداشت با خشونت تمام بوده و ضرب و شتم شدید بوده و لباس شخصی‌ها فریادهای پیاپی می‌زدن تا در اونجا ایجاد رعب و وحشت برای مردم بکنن تا پراکندهشون بکنن. در حال حاضر هم اطلاعی از محل نگهداری توماش متاسفانه نیست. به دروغ به خانوادهش گفتن که منتقل شده اصفهان. امروز خانواده پیگیری کردن، اونجا بودن و در واقع خواستار ملاقات یا تماس تلفنی یا اینکه توماش اصلا کجاست اینو خواستن و بهشون جوابی ندادن و گفتن اینجا نیست. از طرفی هم در بابل گفتن که ما فرستادیم تهران و به نظر میاد که با این کارها دارن وقت میخرن و ما نمیدونیم مثلا توماش الان سالم هست یا چه اتفاقی براش افتاد.
اون همراهانی که با توماش بودن هم از اونها اطلاعی دارید؟ آیا از اونها هم کسی دستگیر شده یا خیر و اینکه جزئیات بیشتری ندادن در رابطه با دلیل بازداشت توماش؟
دو نفر از همراهان توماش همون دیشب در واقع بعد از یک دو ساعت من مطلع شدم که آزاد شدن. در مورد دستگیری توماش هم در واقع علتش همون پخش ویدیوی روی یوتیوب بوده که خودشون گفتن.
و اون ویدیویی که از توماش منتشر شد، آیا در فاصله آزادی توماش شما باهاش در ارتباط بودین؟ آیا خود توماش از تبعات احتمالی انتشار این ویدیو آگاه بود؟
بله، در تماس بودیم و دیگه همه میدونیم که این توماش هم آگاه بود به این موضوع و همه میدونیم که حکومت در حال حاضر سیاست سرکوب و خفقان حداکثری رو پیش گرفته و کوچکترین صدای انتقاد یا اعتراضی رو میخواد خفه کنه و توی این مدت هم خب دیدیم که با خانواده دادخواه شکن. توماش هم تو اون ویدیو نکات مهمی رو مطرح کرد. یکی این که از شکنجه هایی که در لحظه بازداشت و بعد از بازداشت 252 روز در انفرادی با چراغ روشن نگهش داشتن و آدرنالینی که موقع بازداشتش به گردنش تزریق کردن تا درد حداکثر رو تحمل کنه و 12 ساعت با دست و پای شکسته و ضربات متعدد به سر و شکنجه های وحشیانه دیگه در واقع شکنجهش دادن، اینها رو همه رو گفت و اینها بالاخره افشاگری ها و نکته های مهم بود، هرچند که من قبل از آزاد شدن توماش هم اینا رو همه رو عنوان کرده بودم و گفته بودم. یه نکته دیگه که خب به نظر من، نظر شخصی من مهم بود، این که خب توماش توی اون ویدیو عنوان کرد که مثلا معاون دادستان یا افرادی که بازپرس اونجا اختیار از خودشون نداشتن و نگران توماش بودن، حالا تا حدی حالشون میپرسیدن و این حتی احوال پرسی رو با ترس و استراب از اطلاعات انجام دادن، یعنی اونا از اینا میترسیدن و این به نظر من خب یک شکاف درون حکومتی رو نشون داد که اونا خیلی خوششون نمیاد از این قضیه و انتظار میرفت که در مقابل این موضوع واکنش تندی بدن و در نهایت باعث اتهامات به نظر من انحرافی و بی اساس کارشون رو توجیه کردن.
بله، گفتگویی بود با نگین نیکنام، ادمین صفحات توماج صالحی در شبکه‌های اجتماعی. اما توماج صالحی در اولین ویدیویی که بعد از آزادیش منتشر کرد، همونطور که در این مصاحبه هم شنیدید، گفت در زمان بازداشت به گردنش آمپولی تزریق شده که به احتمال زیاد آدرنالین بوده تا در زمان شکنجه بیهوش نشه و درد رو تا اوج اون تحمل کنه. امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، به بازداشت مجدد این خواننده معترض ایرانی اعتراض کرده و گفته است موکلش در ویدیویی که اخیراً منتشر کرده کذب نگفته. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد سیف‌زاده، وکیل و فعال سیاسی ساکن ایران داشتم، ابتدا پرسیدم در ایران چگونه میتوان ادعای شکنجه شدن را مطرح کرد بیان که مورد آزار اذیت قرار گرفت. محمد سیف‌زاده:
مطابق اصل 38 قانون اساسی شکنجه ممنوع است و شهادت، گواهی و اقاریر ناشی از شکنجه از درجه اعتبار ساقط است. یعنی اگر کسی رو زیر شکنجه ازش اقرار بگیرن، اون اقاریر به هیچ دردی نمیخوره و باطله. در مجلس خبرگان اول در مورد این مسئله بحث زیادی شد. من خاطرم هست که مشکینی میگفتش که حالا یه نفر بمبی در یک جا گذاشت و حالا اگر یک سیدی بزنیم، مثلا یه چیزی بزنیم، اینها بتونیم ازش اقرار بگیریم، جون انسان ها رو نجات بدیم. به هر حال تمام این ادعاها رد شد و با شدت با این مسئله، با این نگاه، با این طرز تفکر برخورد شد، رد شد و گفته شد که اگر یک سیدی زده بشود، کار به جایی خواهد رسید که مانند رژیم سابق شکنجه‌گاه و آپولو و سوزاندن بدن انسان ها و کشیدن ناخون ها و کار به اونجا خواهد کشید، دست رو از توی تقوه در آوردن و همین چیزهایی که اول انقلاب شکنجه‌گرها همشون اقرار کردن در دادگاه. بنابراین این رد شد. نه تنها رد شد، بلکه مطابق ماده 570 به بعد قانون مجازات اسلامی شکنجه علاوه بر اون که اون اقاریر و شهادت ها باطل هست، دارای مجازات هم هست و همچنین دارای جرم عمومیه، نه جرم خصوصی، جرم عمومی است. یعنی به محض اعلام دادستان باید این مسئله رو مورد پیگیری قرار بده، رسیدگی به این قضیه بکنه. البته اثبات این قضیه یه مقدار مشکل هست، چون طرف که در زندان هست در اسارت به اون کسی است که ادعا میکنه چنین عمل خلاف قانونی رو انجام داده، ولی دادستان مکلف به رسیدگی این قضیه است. حالا نمیشود که کسی رو که این ادعا را کرده به عنوان قبل از رسیدگی به عنوان نشر اکاذیب اینو دوباره بازداشت کرد، و اینو که اغلب در مطبوعات گفته میشه نشر اکاذیب برای تشویش اذهان عمومی به قصد اضرار به غیر، برخلاف این مسائلی که در مطبوعات و تلویزیون ها میگذره، اینها رو هم که گذاشته بشود جرمه. نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی به قصد اضرار به غیر، که من 15 تا شرط در سالهای پیش براش در نظر گرفت بودم. بنابراین دادستان مکلف به رسیدگی این قضیه است.
خب با تمام این تفاصیل از جمله قانون مجازات اسلامی 570ش که شما بهش اشاره کردین و اصل
570 به بعد،
بله 570 به بعد و همینطور اصل 38 قانون اساسی که شما باز به اون هم اشاره کردید، ما شاهد هستیم که نه یک نفر، دو نفر، بسیاری افراد رو ما شاهد هستیم که این مسئله رو مطرح کردن که در زندان‌های جمهوری اسلامی مورد شکنجه واقع شدن. همین الان آقای صالحی رو که دوباره دستگیرش کردن احتمالاً به همین اتهام که چرا بیان کرده که شکنجه شده، با ضرب و شتم در واقع دستگیرش کردن. پس فردی که مورد شکنجه واقع میشه در جمهوری اسلامی عملاً راهی گویا نداره برای اثبات اتهامی که داره به جمهوری اسلامی وارد میکنه؟
عرض کنم که راه قانونی وجود داره. دادستان مکلف به استماع شکایت شکات هست.
ولی آیا اجرا میشه چنین قانونی؟
اما این که در عمل این اتفاق نمیفته از موارد نقض فاحش قانونه.
بنابراین در جمهوری اسلامی خودشون قانونی رو که باید اجرا بکنن عملا اجرا نمیکنن. منظور شما اینه؟
بسیاری از این قوانین به خصوص قوانین بالادستی در قانون اساسی هنوز به اجرا در نیامده است. من یه مطلبی بالاتر از این خدمتتون عرض بکنم. اعلامیه جهانی حقوق بشر به موجب دو میثاق بین المللی که در سال 54 در مجلس شورای ملی تصویب شده، از قوانین برتر ماست و ما کلیه حتی قوانینمون رو باید با اون تطبیق بدیم و تعارضاشو برطرف کنیم، اما این می‌بینیم این اتفاق نمی‌افته.
پس از در واقع گفتگویی بود با محمد سیف‌زاده، اما پس از کشته شدن یک جوان در یک نزاع دست جمعی در شهرستان میبد یزد که گفته شده توسط یک شهروند افغانستانی مهاجر رخ داده، گروهی از مردم میبد در اعتراض به این موضوع به خیابان آمدند و با ماموران حکومتی درگیر شدند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
ماجرای حضور مهاجران و پناهجویان افغانستانی در ایران در چند ماه اخیر مدام خبرساز بوده است. از یک سو هجوم هزاران شهروند همسایه شرقی ایران برای رهایی از شرایط سخت افغانستان و شریعت طالبان و از سوی دیگر بی‌نظمی و بی‌توجهی مسئولان ایرانی برای ساماندهی و رسیدگی به وضعیت مهاجران و ایرانیانی که با مشکلات پرشمار اقتصادی و امنیتی باید میزبان‌های خوبی باشند. در تازه‌ترین خبر اما بر اساس گزارش‌های منتشر شده در میبد یزد بسیاری از مردم در اعتراض به قتل یک جوان ایرانی به دست آنچه یک مهاجر خارجی عنوان شده روز جمعه به خیابان‌های این شهر آمدند و حتی در نماز جمعه منبر امام جمعه را شکستند.
متفرق کردن مردم و گازور یگان ویچ. ویچ کردن از مردم میبد میارم فقط. ببین چه دلارم میزنم فقط.
شنبه و به دنبال اعتراض خیابانی شهروندان میبودی به کشته شدن یک جوان در آنچه یک نزاع و درگیری دست جمعی خوانده شده، فرمانده انتظامی استان یزد از بازداشت قاتل خبر داد و تایید کرد که او از اتباع خارجی بوده است. برخی منابع محلی هویت نوجوان ایرانی کشته شده را امیررضا آقایی اعلام کردند و نوشتند او با چاقوی یک تبعه افغان و به دلیل جراحت ناشی از اصابت چاقو کشته شده است. در همین حال عباس علی بهدانی فرد، فرمانده انتظامی استان یزد، اعلام کرده که در جریان این نزاع خیابانی فرد دیگری هم مجروح و در بیمارستان بستری است. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از نماز جمعه 10 آذر میبد، خشم و اعتراض مردم دیده می‌شود. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم نوشتند که در این مراسم معترضان به امام جمعه، فرماندار و فرمانده سپاه شهر حمله کردند. همچنین بر اساس برخی خبرهای منتشر شده، شماری از معترضان به ناامنی هم خود به محل و مکان اسکان اتباع افغانستانی حمله کردند. موضوع برخورد خشن برخی ایرانی‌ها با مهاجران افغان در چند ماه اخیر بیشتر خبرساز شده، تا جایی که برخی از این مهاجران لب به گلایه گشودند. محمد انور 23 ساله یکی از این مهاجران است که درباره شرایط زندگی در ایران میگوید:
یه دونه افغانی نمیتونه راحت بگرده، یه دونه افغانی نمیتونه بره تو صف نانوایی یه دونه نان بربری بگیره بیا تو منزلش، حتی طفل کوچیکش سنگ برد میکنه.
در سوی دیگر ماجرا، گروه بزرگی از ایرانیان مشکلات و تنگنای شدید اقتصادی در ایران، بی‌نظمی در ساماندهی و ثبت هویت مهاجران و پناهجویان از سوی حکومت و در نتیجه وقوع ناامنی را از مهمترین دلایل نارضایتی خود نسبت به حضور پناهجویان و مهاجران بیشتر غیرقانونی در ایران می‌دانند.
گزارشی بود از بنیامین صدر. اما در حالی که مسئولان در ایران از افزایش آلاینده‌های هوا و شدت گرفتن آلودگی در 5 شهر صنعتی کشور خبر دادند، یک مطالعه جدید در آمریکا نشان داده که حتی 2 ساعت ماندن در معرض آلودگی هوا هم میتواند فشار خون را تا حد خطرناکی بالا ببرد. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
یک مطالعه جدید از دانشگاه واشنگتن نشان می‌دهد که حتی قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض آلودگی هوا ناشی از رفت آمد خودروها می‌تواند منجر به افزایش قابل توجه فشار خون شود. این مطالعه نشان داده که به طور مثال 2 ساعت ماندن در ساعت اوج ترافیک در شهری مانند سیاتل برای افزایش فشار خون به میزان 5 میلی‌متر جیوه کافی است. این میزان از جهش در فشار خون فرد را از محدوده نرمال به محدوده فشار خون بالا میبرد. دکتر جوئل کافمن، پزشک و استاد علوم بهداشت حرفه‌ای که سرپرستی تیم مطالعه کننده را بر عهده داشته، میگوید این میزان از افزایش فشار خون چیزی است که در فردی که رژیم غذایی خود را از رژیم غذایی کم نمک به پر نمک تغییر داده انتظار میرود. این مطالعه همچنین بر ضرورت استفاده از فیلتراسیون بهبود یافته در وسایل نقلیه تاکید میکند. بدون وجود فیلترهای هپا یا همان فیلترهای هوا با بازدهی بالا، ذرات مضر از اگزوز خودروها وارد هوا خواهند شد. تحقیقات متعدد دیگری نیز قبلا ثابت کرده است که قرار گرفتن در معرض دود اتومبیل‌ها می‌تواند منجر به افزایش خطر سکته مغزی یا حمله قلبی شود و هر دوی این خطرات با افزایش فشار خون ارتباط مستقیمی دارند. این در حالی است که رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در ایران از افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای کرج، تهران، عراق، اصفهان و تبریز طی 5 روز آینده خبر داده. در ابتدای این هفته نیز شاخص آلودگی هوای تهران در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه ها اعلام شده بود. رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران نیز اعلام کرده که یکی از دلایل آلودگی هوای پایتخت ایران استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها است. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس نیز روز ششم تیر در صحنه علنی مجلس گزارش کمیسیون اصل 90 درباره آلودگی هوا را قرائت کرده و گفته بود که طبق اعلام مرکز اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست از 16 نیروگاه کشور 14 نیروگاه مصرف مازوت دارند. رادیو فردا اسفند پارسال بر اساس گزارش رسمی 93 صفحه‌ای وزارت نفت گزارش داده بود که پالایشگاه‌های ایران به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی آنها بیش از یک سوم نفت خام دریافتی را به مازوت تبدیل می‌کنند. کسری گاز در ایران یکی از دلایل استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها عنوان می‌شود و شرکت بریتیش پترولیوم بریتانیا تیر ماه امسال در گزارش سالانه آمارهای انرژی جهان اعلام کرد که مصرف سوخت‌های آلوده نفتی در ایران طی سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
گزارشی بود از اردشیر طیبی. اما آغاز دوباره درگیری‌های اسرائیل و گروه افراطی حماس پس از وقفه در جنگ از یک سو، ادامه جنگ روسیه و اوکراین از دیگر سو، هنرمندان را بران داشته تا به جنگ نه بگویند. هاتف، خواننده معروف ساکن لس آنجلس، یکی از آنهاست در ترانه تازه‌اش نه به جنگ. همکارم محمد زرقامی در این زمینه با هاتف گفتگویی انجام داده که با هم می‌شنویم.
ببینید جناب زرقامی، من واقعا میتونم اینجا فقط به عنوان یه حامی صلح و مبلغ زندگی صحبت کنم. من احساس میکنم که همه ما شهروندان این کره خاکی واقعا باید روایتگر یه جهان بدون جنگ باشیم. باید مرگ و تاریکی رو محکوم کنیم و امید به روشنایی داشته باشیم، به خصوص اینکه الان جهان واقعا انقدر کوچیک شده که هر اتفاقی اینجا رخ میده اون ور دنیا دو ثانیه بعد در واقع بهش واکنش نشون میده.
حمله به حمله، تیر به تیر، خایان بر کودکیان، میسوزه میدان تو حریق، این موج میره به کجا؟
خب این سرودم تو ادامه کارهای اعتراضیه که من همیشه دوست داشتم تو فعالیتام اعمال کنم. همیشه سعی کردم به هر حال این کارها از یه پیام بشر دوستانه و انسان مدار داشته باشه. این کارم یه سرودیه به هر حال برای صلح و برای گذار از جنگ. جنگی که الان هم منطقه رو فرا گرفته و هم جنگ اوکراین و قره‌باغ و جای دیگه دنیا به هر حال ما شاهدش هستیم. بله، این سرود برها سرود صلحه. در یک کلام میتونم بگم
تاریخ جهان کودکان، نزدیک پر خمپاره ها، قربانی میگیره نبر با یورش جنگنده ها، کشتار
ما شاهد این هستیم که به هر حال در داخل ایران شبکه‌های رسمی، یعنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بعضن سرودهایی رو دارن پخش میکنن که اون سرودها تحت عنوان داخل گیومه بگیم مقاومت نام برده میشه و بیشتر تشویق به اینه که یک جور فرهنگ دیگه ای رو ترویج بده. تقابل این دو فرهنگ موسیقایی و ترانه‌ای رو چجوری میبینید؟
خب ببینید، به نظر من هر نظامی که حمایت میکنه با کارهای هنری از جنگ باید پاسخگو هم باشه و خب ما هم از این ور به هر حال نقش خودمون رو به عنوان پیام صلح از این ور کارامونو منتشر میکنیم.
و اینکه شما خودتون تجربه جنگ ایران و عراق رو داشتید، یعنی بخواین برید و در صحنه نبرد حضور پیدا کنید؟
بله واقعا، خب من دوران سربازی حتی دوستی رو داشتم که دست و پای خودش رو روی مین گذاشت و اون تصاویری که من از دوستم داشتم واقعا منو تنها نمیذاره. سالهاست که توی ذهن من اون دورانی که به هر حال جنگ ناخواسته اتفاق افتاد توی ذهن من همینجوری تصویر پشت تصویر میاد. به هر حال من باشون زندگی کردم 4 دهه و برام باور نمیکنید نوشتن از جنگ هم دشوار بود و هم خیلی راحت بود، چون عیناً میتونستم تصویر کنم صحنه‌ای که در ذهنم بود.
تا انفجار آخرین راهی به جز گفتار نیست، فرجام هر جنگی به جز ویرانی و آوار نیست، فرجام هر جنگی به جز ویرانی و آوار نیست. سال
گفتگوی بود با هاتف خواننده در مورد ترانه تازهش. به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادن روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.